حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از زیباترین تعلیماتی که انبیا و اهل بیت به مردم دادن دعاهایی که در این دعاها خواسته های بسیار با ارزش و با منفعتی از خدا در این دعاها مطرحه. یاد میدن به انسان که وقتی به گدائی به پیشگاه مقدس غنی به ذات رفتی چه بخواهی؟ خواسته ها نشون میده که زشت انسان از کریم کم بخواد یا از کریم فقط امور مادی فناپذیر تمام شدنی بخواد. بخشی از این دعاها رو که از انبیا رسیده قرآن کریم نقل میکنه. در سوره های مختلفی مطرحه، از جمله در سوره مبارکه بقره. دعاهام که خیلی آسان و راحت از اهل بیت در دسترسمونه، در اختیارمونه. این دریای عظیم رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چند برابر این عمری که داره اگر خدا عمر بهش بده و بخواد این دعاها رو توضیح بده امکان نداره. از روز اول این مجلس خواسته های وجود مبارک حضرت زین العابدین رو شروع کردیم با هم کنار قبر مطهر امیر المؤمنین گریه می کرد و از خدا درخواست می کرد یه سلسله حقایق عالی معنوی رو که آباد کننده آخرته. البته زمینه تحقق این گدائی ها رو خود انسان باید فراهم بکنه. رفتن در خانه حق خوب شرایطی داره، یکی از شرایطش که در مهمترین کتاب هامون بیان شده خیلی هم مهمه، یه بخش امنیت جامعه بستگی به این حقیقت داره، خالی بودن شکم از حرامه. و به عبارت دیگه کسی که میخواد بره از حضرت او گدایی کنه باید از تجاوز به حقوق مردم هر کی میخوان باشن پاک باشه. یه طایفه‌ای در زمان امام صادق نسبتاً یک قدرت فرهنگی گرفته بودن که از اونها تعبیر میشد به مرجعه. خب عقایدشون حرفشون مخالف با قرآن بود، مخالف با فرهنگ انبیا بود، مورد نفرت امام صادق هم بودن خیلی. وجود مبارک مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف نقل میکنن که یکی از شیعیان به حضرت صادق عرض کرد دارم میرم حج، کارام هم انجام دادم الا این که یه پولی به یکی از افراد مرجعه بدهکارم، و اینو یه جوری بیان کرد که مثلا به امام صادق وانمود بکنه خوردن پول این آدم عوضی ناپاک بی خود طور نی. خیلی برای من عجیب این برخورد امام صادق با این شیعه که حضرت فرمودن پولشو بدی، خرج رفت و برگشت مکه تو داری؟ عرض کرد نه. فرمود واجب پولشو بدی، مکه هم نری و المؤمن لا یخون، شیعه ما خائن نیست. کی گفته پول بیدینو میشه خورد؟ کی گفته با یه آدم بدی، با یه آدم بی نمازی 10 میلیون معامله بکنی بعد به عنوان این که بده و بی نمازه و روزه خوره پولشو باید نداد؟ خیلی وقت پیش یادم نیست، شاید 40 سال قبل در یک کتابی خوندم که این کتاب کتاب درسی مدرسه های قدیم بود، نوشته بود بالاش وزارت فرهنگ، اون وقتا آموزش و پرورش نمی گفتن، وزارت فرهنگ، کتاب کلاس 4 ابتدایی بود که البته جای این داستان هم بعدن من پیدا کردم کجاست، در یکی از کتب تاریخ نسبتا معتبر و خوب بود. خیلی کار خوبی کرده بودن نمونه این داستان ها رو تو اون کتاب مدرسه یا قدیم نوشته بودن، و همینم در روح بچه ها اثر مثبت میذاشت. سلطان محمود غزنوی قصد حج کرد، پایتختش غزنین بود، مسیرش هم مسیری بود که از شاهرود رد میشد، به منطقه بس دام که رسید بیرون شاهرود یه کلبه نظرش رو جلب کرد، پرسید چیه این کلبه؟ بهش گفتن این کلبه ظاهراً محل زندگی شیخ ابوالحسن دستدامیه. و من در قزوین اسمشو شنیدم، میگن آدم عالمی، آدم عارفیه، آدم نفسداریه به نقل او. بعدم نمیاد یه ملاقاتی باش بکنم. اینجور آدم هم که پیش ما نمیاد، ما میریم پیشش با همون لباس حکومت و سلطنت. اومد تو کلبه، شیخ هم بود، به شیخ گفتش که یه دعا در حق من بکن. شیخ هم فرمود عاقبتت محمود باد. عاقبت خیلی مهم، چه آدم پایان زندگیش به درستی، به فضیلت، به توبه، به پاک بودن از حق الله و حق الناس ختم بشه. تبعاتی از حقوق خدا و خلق به گردنش نباشه که بعد مردنش هم ورثش او رو آزاد نکنن. خیلی ورثه ها میت رو آزاد نمی کنن. مثلا به وارثانشون میگی 30 سال نماز روزه گردنشو، میگه به من چه، میخواد خودش بخون. حالا این 200 میلیون تومانی که باقی گذاشته، 30 سال نماز روزه چقدر میشه مگه؟ 6 میلیون تومان. کمتر، گناه داره، در برزخ گرفتاره. میگه به من چه، به من چه که میبینه 6 میلیون تومان حیف خودش بخوره بهتره تا باباش از جهنم آزاد بشه. یا دفترهای بابات نشون میده 20 میلیون به مردم بده، کار داریم بدین، که میگه چشمش در خودش به زنده بود میخواست بده، به ما چه. طلبکارم میاد میگه من جنسو به من دادی که از من میخوای، من چک به تو دادم، بابام امضا کرده، اونم مرده، به منم ربطی نداره. عاقبتت محمود باد، یعنی آخر جاده به جایی برسی که نسبت به حقوق خدا و حقوق مردم پاک باشی، که اگه ملک الموت اومد بر فرض مهلت داد، گفت مثلا من اومدم تا 5 دقیقه دیگه جانتو میگیرم، آدم بهش بگه این 5 دقیقه هم نمیخواد به من مهلت بدی، من کار عقب مونده ندارم، خلایی ندارم، میخوای منو ببری ببر. جوری نباشه که آدم به ملک الموت بده بگه این خلاهایی که من دارم 30 سال طول میکشه جبران کنم، ما رو برگردون، نمیدونی ما چقدر مال مردم رو خوردیم، چقدر نماز و روزه به گردنمونه. ملک الموت هم بگه من تو دوره عمرت یه دفعه هم نشنیدی خدا گفت در قرآن اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. البته مهلت که نمیدن به هیچ عنوان. امام صادق میفرماد موسی بن عمران از مناجات با خدا برمیگشت، یه جایی تو مسیرش دید یه چهره نورانی بزرگوار تک و تنها داره قبر میکنه، خیلی هم منظم کار میکنه. خوشش اومد موسی، گفت وایسیم تا این قبر کندنش تموم بشه، بعدم بپرسیم مردش کیه. اونم هیچی نمیگفت. قبر که آماده شد با همون ادب و وقار و محبتش به موسی بن عمران گفت مرده این قبر کامل قد و قامت توی، میری به خوابی ما ببینیم اندازه هست یا نه؟ موسی گفت بله. رفت خوابید، گفت من ملک الموتم، خدا گفته تو قبر خوابید جانشو بگیر و گرفت. موسی اینجوری مرد. گفت عاقبتت محمود باد. گفتش که چی کاره ای تو؟ گوی این لباس من میبینی که لباس پادشاهیه. گفت حج میری، یعنی میخوای بری، یه سلسله مناسک رو کنار خانه گل انجام بدی، به من بگو ببینم خانه دل این ملتی که تو اعلی حضرتشونی از دست تو آباده یا خرابه. کافیه یک خانه دل خراب بشه اونجا قبولت نمی کنم، چه برسه که یه مملکت از دست تو دلگیر باشن، نگران باشن. جلسه که داشتم اون می شد، محمود غزنوی یک کیسه 1000 دیناری طلا که حالا فکر میکرد تو این گوشه بسدام شیخ فقیر 1000 دینار طلا، مثلا الان شیخ ابوالحسن 80 ساله با دیدن این 1000 مثقال 30 سالش میشه، اینقدر شاد میشه. گذاشت جلوی شیخ، خیلی آروم به محمود گفت چیه؟ اونم با دهن پر گفت آقا 1000 دینار طلا. شیخم برگشت به عقب سر، یک کیسه کشید جلو، یه دونه نون جو که عفش رو بود پخته بودن، با سنگم نمیشد بشکنه، جو خیلی زود خشک میشه. اون وقتا هم که وسایل امروز نبود، اینو گذاشت توی پشتخواب گلی. به محمود گفت حالا که میخوای مکه بری یه لقمه از این نونو بخور، این نون پاک پاک. محمودم که هرچی غذا خورده بود شاهنشاهی بود، لذیذترین و نرمترین و گرونترین غذاها هست. تو خونه باباش هم همچین نونی رو برای تماشا ندیده بود. گوه حالا برکت این نون مال این عارف خوردن داره واقعا، ورداشتید شکسته نمیشه، به دندون گرفتید آب نمیشه. ناراحت شد، نونو گذاشت و بشقاب، به محمود گفت این لغمه گلوی من پایین نمیره. شیخ هم گوه همینجوری که لغمه من از گلوی تو پایین نمیره، این پول تو هم از گلوی من پایین نمیره. ما دوتا عکس هم دیگه زندگی میکنیم. این یه شرط رفتن گدایی. چقدر حافظ زیبا میگه، چقدر اگه کسی حافظ رو بفهمه حافظ براش خوبه، اما اگه بخواد این غزلیات رو با مرکب عشق حیوانی و غریزه جنسی و در این روابط نامشروع به به کار بگیره که زلف چیچیه، چشم چیچیه، ابرو چیچیه، قامت چیه، اینا همه اصطلاحات عرفانیه، هر کدوم یه معنای بسیار عالی ملکوتی داره که حافظ ازش راضی نیست، کار بدی میکنه، خیلی کار بدی میکنه. حافظ خودش در شرح حالش تعریف کرده، مفصلش در تذکره میخانه است که من قبل از این شعر و هر شعری میگفتم تو انجمن شعرهای شیراز میرفتم، تا میومدم خط اولشو بخونم مسخرم میکرد، ایراد میگرفتم، غلط داشت، اشتباه داشت. دیگه این انجمن منو خسته کرد، یعنی دیدم تحقیر میشم. یه شب جمعه پیاده بلند شدم رفتم وسط کوهی که مشرف به شهر شیرازه، یه مقبره اونجاست به نام مقبره بابا کوهی. منم پیاده یه بار از شیراز تا اونجا رفتم که همین محل اون شب حافظ رو دیدم، هنوزم به همون حال قدیمیه. میگه اونجا شب رو بیدار بودم، شب جمعه، متوسل به پروردگار شدم یه عنایتی به من بکن، یه لطفی به من بکن. منم دلم میخواد شعر خوب معنادار بگم. دیگه از خستگی و گریه خوابم برد، اسب سواری رو دیدم غرق نور، ناخودآگاه رکابشو گرفتم، گفتم کی هستی شما، ندیدم مانند تو. رو کرد به من با محبت گفت خواجه من علی ابن ابی طالب هستم. گفتم آه یه عنایتی به من بکن. فرمود من نفس بهت میزنم عوض میشی، وقتی بیدار میشه تنها همونجا این غزل رو میگه. اونجا دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر، شب جمعه بود، که این تازه براتم دادن. بعد از این روی من و آینه، بعد از این جان من و آینه روی وصال، که در اونجا خبر از جلوه ذاتم دادن، که در اونجا خبر از جلوه ذاتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. حاطف آن روز به من مژده این دولت داد. بعد این غزل رو آورد رفت انجمن شعرا، گفتن باز چی سرهم کردی، بخون که ما بخندیم. این غزل رو خون و همه بهش احترام کردن، گفتن این نظر کرده یه صاحب نفس شده. و ادامه داد در یه خط شعرش، در یه غزلش میگه غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. آخه آدم با هزار گناهی که نسبت به خدا کرده و حقوقی از مردم پامال کرده، حالا بره در خونه خدا به گدایی، توقعش هم این باشه که همون وقت در آسمون باشه هرچی میخواد بیرزه پایین، نمیشه که. شما دانه نباتی بکنین، بعد نمک پاش بپاشین، اسید بریزین، توقع ثبت شدن دارین. با اسید گناه، با اسید حرام دانه دعا سبز نمیشه، به میوه نمی نشین. مقدماتو فراهم کن که اونی که میخوام بهت بدم جا داشته باشه تو کشگولت بیریزم. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. این دو بخش رو روزهای گذشته شنیدی توضیح. بخش دیگرش مولعتن به ذکرک و دعائک، خدایا به من هرس بده. معلوم میشه هرس همه جا بد نی، بد نی، بعضی جاها بده. ابلیس به حضرت نوح گفتش که میدونی من چرا ملعون شدم و بیرونم کردن؟ به خاطر تکبر. بابا و مادرت آدم و حوا رو میدونی چرا بهش بیرون کردن؟ به خاطر حرصش. نباید حرص میزنن. چند هزار درخت و چشمه آزاد بود استفاده بکنم، بهشون گفتن دنبال این یه درخت نرو، هر زدم دنبال اون یکی هم رفتن، گفتن پس بفرمیم بیرون. علت داره اگه آدم از خدا جدا میمونه، علت داره اگر آدم از سعادت جدا میمونه، علت داره اگر یه بلا سر آدم میاد. امام صادق میفرمد داری راه میری یه مرتبه پاد پیچ میخوره میفتی زمین، سرت میشکنه. این شکستن سر جریمه یه گناهته که مرتکب شدی. هیچی بی علت حضرت میفرمد تو زندگیتون پیدا نمیشه. سن حضرت داره رنگ دماغ دیو با میشه، خوب میزنه بیرون نصف فواره، یک کاری کردی که حالا ضربش به رنگ دماغت خورد یا پات شکست. و خوشحالم باش که مؤمنی و همینجا داره خدا با این حرفا جبران میکنه کارتو. اگه بمونه به قیامت و جریمت کنه که واویلاست. اینجورم که روایات ما میگن بنا ندارن جریمه ما رو به قیامت بذارن، البته به احترام اهل بیت، نه اینکه خودمون خیلی آدم مهمی هستیم، نه. شما یه شیشه سرنیزه این عشق شور تو بی علت پر بکن. پیش هر عطاری دلت میخواد ببر، پیش هر بقالی دلت میخواد ببر، بگو آقا 20 رو کشیده، من این شیشه سرنیزه ای رو از عشق پر کردم، چم میخری؟ میگه ببر تو جوب خالی کن. به چه درد میخوره این آب شور؟ اما وقتی این عشق به یه منبع الهی وصل میشه، به منبع الهی، امام صادق می فرماید این عشق فقط تو چشم رو بیگیره، اصلا بیرونم نیاد، چشم تر بشه به خاطر خوف از اله. خطاب میکنه بنده من، همین چشم تر شد، این تری چون وصل به منه، برای منه، تو را آمرزیدم. اگر این عشق بیاد رو موجه، خطاب میرسه بنده من، حدیث در وسائل جلد 11، این قطره ای که اومد رو موجت، آتیشی که برای جهنمت آماده کرده بودی خاموش شد. اگه بیریزه رو صورتت، خطاب میرسه به خاطر تو امشب به تمام مردم شهر رحم کرد. نه اینکه ما قیمت داشته باشیم، عشقی که وصل به خدا شده قیمت پیدا کرد، یا عشقی که وصل به وجود مبارک سید الشهدا میشه، نه اینکه ما قیمت داریم، نه، برای اونی که گریه میکنیم اون قیمت داره، چون گریه برای اون، گریه به خاطر قیمت او قیمت پیدا میکنه. ولی منهای خدا و انبیا و اهل بیت ما چم میارزیم؟ هیچی، هیچ. گوشت و پوست و خون چرا میارزه من؟ خدایا به من هرس بده. اینو زین العابدین داره میگه، این هرس، هرس مثبته که در قرآن هم مطرح، پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو خدا به عنوان حریص معرفی میکنه، اما ارثش مال کجاست؟ حریصون علیکم، برای نجات شما پیغمبر من هرس میزنه. حریصون علیکم، میبینید این هرس مثبته، خیلی عالی. آدم نسبت به هدایت زن و بچهش هرس بزن، آدم نسبت به مال حلال هرس بزنه، عیبی نداره، نسبت به علم هرس بزنه، عیبی نداره، این در روز برای گریه هرس بزنه، عیبی نداره، عبادت ثواب. اینجور نیکه همه جا هرس بد باشه، یا تکبر همه جا بد باشه. بعضی جا تکبر خوبه، پیغمبر می فرماید تکبر با متکبر خوبه، به زنان مؤمنین و مؤمنات، به زنان مردم مؤمنم میگه در مقابل نامحرم تکبر کامل به مرزی بسیار کار عالی کرد. همچین در مقابل نامحرمی که به طمع داره تکبر ببرد که کلی از تو نفرت پیدا بکنه، بگه عجب غلطی کردم، از به این نگاه کردم. اون تکبر عبادت، حرص هم همینطور. حالا امام چهارم حرص و گدایی میکنه، بالاخره قلب ظرف. امام چهارم میگه این ظرف رو از حرص پر کن. به چی؟ مولتن به ذکر کن و دعایک. یکی هرس به من بده برای گدائی، که من تا زندم از تو گدائی کنم. گدائی، وای وای، من بعضی از این گدائی های اهل بیت و از خدا تو کتابا دیدم، واقعا شگفت زده شدم. اینا در گدایی حرف اول رو در عالم می زدن پیش خدا. مثلا یه گدایی حضرت زهرا رو از خدا براتون بگم. امام صادق می فرماید قیامت وقتی وارد محشر میشه خطاب میرسه، بهشت در اختیار توست، برو. عرض میکنه اگر اجازه بدی نرم. خطاب میرسه، میل خودته، چرا نمیخوای بری؟ میگه تنها نمیخوام برم، من میخوام از تو بخوام. هر کسی در دنیا با ما بوده، برا ما قصه خورده، برا ما کار کرده، برا ما گریه کرده، اینا رو من ببرم. خطاب میرسه، این محشر، اینم مردم، هر کی رو میخوای خودت صدا کن ببرش. یعنی میگه من اینو برای خودم تنها نمیخوام، بذار گدایی بکنم برای میلیون ها نفر. کریمم که کریمه، نه نمیگه. چرا من تنها برم بهش؟ آدم خوبه اینجوری گدایی کن. پیغمبر وارد مسجد شد، یه عربی تو نماز بود، رسیده بود به قنوت. پیغمبر پشت سر این عرب بود، عربه نمیدیدش، رو به قبله بود. پیغمبر از در اومد تو قنوت، داشت میگفت اللهم اغفر لی و رسول الله، خدای منو پیغمبر تو بیامرز. نمازش که تموم شد پیغمبر فرمود بد دعایی کردی، بدم اومد. گوه آقا من آمرزش خدا رو گدایی کردم. فرمود بی معرفت، در خونه کریم رفتی فقط برای خودتو من خواستی. خب برای کل مؤمنین و مؤمنات بخواه، کم نمیاد که از او. بلد باشین گدایی رو. چقدر کریم بودن اینا، چقدر زیبا گدایی میکردن. دیدید که خدا همه چی به اینا داد، همه لطفی به اینا داشت، همه عنایاتشو به اینان هدیه کرد. هدیه. ما اون خدا رو نشناخت. یه شعر از فیض بخونم که تو این شعر خدا رو داره تعریف میکنه. فیض که میدونید مجتهد بود، فیلسوف بود، عالم بود، مفسر بود، حدیث شناس بود، عارف بود، عابد بود، زاهد بود. یار را روی دل بسو من است، من به لطف رو به روی من است، نظر لطف هر کجا فکنم گوشه چشم او به سوی من هر کجا فتنه آشوبی آن نشانی زهای روی من است، سخنم گفتگوی اوست مدام، سخنش نیز گفتگوی من است، کار من جوی او دائم، کار او نیز جست جوی من. اونی که از قدیم در ایران بود و ما دیده بودیم، شما دیده بودیم، این بوده که بچه رو وقت خواب لای لای براش میدوخت، یه زمزمه عاشقانه کنار گوش بچه. حالا ببینید به چه صورت برای این بچه شش ماه لای لای خوندم. به خواب گلچه پجمان و پرپر خوابه گنچه مشبوط به اصغر به خواب آسودم در دامن خاک، ندیده دامن پرمهر مادرم. مترس ای کودک شش ماه من، مترس ای کودک شش ماه من، که اینجا خفتم قاسه هم اکبر عزیزه، به خواب و خواب راحت کن شب و روز، نمی آید صدای تیر و خنجر، نمی آید صدای الهی بشگنم آن دست گلچی که کردین گلچه را نشگفت به پرپر. مچین خش دلم تا من بیایم تماشای علی اصغر، دیدی تو بهشت زهرا یه نفر که عزیز خونواده است، وقتی دفنش میکنن خانوما مادر خواهر این جمعیت رو کنار میزنن، میان میگن کفنش رو یه مقدار کنار بزن، یه بار دیگه ما صورتش رو ببینیم. حالا مادر داره میره به کنار قبر حسین جان، مچین خشن لن اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.